الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. بحث در باب انشاءالله سوره مبارکه حدید هست و در محضر اساتید خودم درس پس میدم، مروری بر سوره و نکاتی از سوره رو تقدیم میکنم. این سوره آغاز مسبحات هست، سوری که 5 تا سوره هستن که با سبح و یسبح شروع میشن که آغازش همین سوره حدید هست و در فضیلت مسبحات مجمع البیان این حدیث رو نقل کرده از جابر جوفی و نبی جعفر علیه السلام که من قرأ المسبحات کلها قبل ان ینام لم یمت حتی یدرک القائم علیه السلام و امات کان فی جوار رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر کسی مسبحات رو قبل از خواب مداومت داشته باشه بعیده به یه مرتبه اطلاق بشه، ظاهرش شاید مداومته، این از دنیا نمی رود تا اینکه وجود مقدس امام زمان رو درک کنه، و اگر هم از دنیا برود در جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. از این روایت استفاده می شود که مضمون این سور ارتباط با وجود مقدس امام زمان علیه السلام داره و اگر انسان با این سوره سیر کنه راهش به حضرت باز میشه. همینطور هم مثلا مضمون سوره کاملا پیداست، مرتبط با طرح امام زمان علیه السلام به وجود مقدس ایشون هست. یه روایت دیگه هم هست که این مربوط به 6 آیه اول سوره است، چون عنایت دارید 6 آیه اول این سوره آیات توحیدی است که از اسماء الهی درش یاد شده و فوق العاده هم هست دیگه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این آیات در آغاز این سوره است. این روایت رو ظاهرا مرحوم کلینی نقل کردن از امام سجاد علیه السلام که چون متعمقونی در آخر از زمان میان، خدای متعال آیه 6 آیه اول سوره مبارکه حدید و سوره توحید رو نازل کرده و من رام برا ازالکه فقط هلکه یا هلکه، اگر کسی غیر از اینها مسیر رو دنبال بکنه هلاکت پیدا میکنه، که انهو این سوره مال متعمقون در امر توحید. این آیات اگر کسی بخواد به حقایق توحیدی راه پیدا کنه راهش با این آیات گشوده میشه. این 6 آیه اول آیات فوق العاده ای هستند که اسماء حسنای الهی درش ذکر شده که در هیچ کجای دیگر قرآن بعضی از این اسماء به این کیفیت ذکر نشده و لذا بزرگان هم خیلی به این 5-6 آیه پرداختن. آیات مهمیه. این روایت رو اخیرا ندیدم، قبلا در خاطرم است، امیر المومنین علیه السلام از وجود مقدسشون نقش شده اگر کسی حاجت مهم می داشت این ششت آیه رو بخونه و چهار آیه آخر سوره مبارکه هشت که اونجا هم اسماء حسنای الهی ذکر میشه، بعد به خدای متعال عرضه بدارد یا من هو کذاله، که این خدایی که این اسماء و صفات اوست این مطلب ما رو برآورده بکن. چون در آغاز دعا توجه به اسماء الله الحسنا یکی از شرایط اجابته. علت شمینه که اگه انسان توجه پیدا نکنه در واقع دعایی در انسان شکل نمیگیره. وقتی انسان توجه به این اسماء حسنا پیدا میکنه آرام آرام یه دعایی در انسان شکل میگیره و این لذا شرط است از مقدمات دعاست. این عرض کردم ازتون دن در حاجات مهم طبق این نقل، در امور مهمه این ششت آیه و چهار آیه آخر سوره که هشت رو بخونید و از خدای متعال تقاضا کنید حاجت خودتون رو. از قرر آیات توحیدی است این ششت آیه اول. حالا من قصد ورود به مباحث جدی این ششت آیه رو ندارم، چون اولا بسیاریش از حد فهم بنده خارجه و معرکه آرام هست ولی و مجالش هم نیست، محضر اساتی دیشتر از این ما وقت بگیریم. و اما به صورت مرور بر این ششت آیه نکاتی رو عرض میکنم و دو نکته رو مقدمتن بگم. یکی این که معمولا من مراجعه کردم چه کسانی که مستقلن این آیات رو موضوع بحث قرار دادن که محل بحث بوده، چه بزرگانی که ضمن تفسیرشون این آیات رو ذکر کردن، معمولا خود این شش آیه رو بحث کردن. ولی یه نکته دیگری وجود داره، این شش آیه در اول این سوره بعید نیست ناظر به محتوای سوره باشه. این اسماء حسنای الهی در ادامه این سوره تجلی میکنه که حالا بعضیاشو من لابلای آیات عرض میکنم. این یک نکته ای که باید مد نظر باشه که این آیات چه ربطی داره با ادامه سوره. بلافاصله بعد از این شش تا آیه میفهمد که آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، به این خدا و طبیعتاً به رسول او که با مأموریت از طرف او و طرح او آمده ایمان بیارید، او رو باور کنید، امکاناتتون رو بیارید کنار این پیامبر خرج کنید. طرح نبی اکرم و ادامه این طرح به گمان من تا ظهور و شاید بعد ظهور در این سوره ازش بحث شده و به ما میگه بیاید تو این طرح مشارکت کنید. در این طرح بحث احیاء امات هست، بحث احاطه و علم الهی هست، بحث منزه بودن این طرح از عیب. این آیاتی که در مقدمه آمده ناظر به ادامه سوره است. این یه نکته ای که قابل توجهه. نکته دوم این که در بحثی که از این آیات شده معمولا تلاش این است که از خود این آیات انسان به اون مقامات توحیدی که منظور نظر است برسه، ولی شاید به عنوان احتمال عرض میکنم راه رسیدن به حقیقت این آیات این است که انسان با نبی اکرم سیر کنه. حضرت ما رو سیر میدن تا برسانن به حقیقت این آیات. ادامه سوره که طرح نبی اکرم است، طرح راهبری یک امت برای اینکه این امت رو برسانن به این حقایق هست. به تعبیر دیگه این اسماء حسنا در ادامه سوره تجلی کرده و اگر کسی ادامه سوره رو با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همراه شد، حضرت سیر میدن انسان رو، امت رو، تا به این نقطه برسونن. راه تلقی این آیات شاید این باشه. حالا اینات دارید، آیه اول سوره با تسبیح خدای متعال شروع میشه، اونم با لسان ماضی، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بسم الله هر سوره ای هم اینات دارید متناسب با همون سوره است. یکی از نکاتی که در باب بسم الله بعضی فرمودن این است که این بسم الله الرحمن الرحیم معناش اینه که در هر سوره ای هم رحمانیت خدای متعال هست هم رحیمیت، هم یه رزق عامی است در این سوره مال عموم اگر با این سوره راه برن، هم یه رزق خاصی است مال مؤمنین. و شاید اون رزق عامی که در هر سوره ای هست مقدم است، اگر کسی از او خوب استفاده کنه به اون رزق خاص میرسه، کما که در عالم همینطوری است. رحمانیت خدای متعال جاریه، نعمت‌هایی در اختیار همه هست، مؤمن و غیر مؤمن، اگر از این نعمت ها استفاده کنن باب رحیمیت خدای متعال به روشون گشوده میشه. بعید نیست در هر سوره همین طور باشه. یه رزق عامی است، یه معارف عمومی است، یه نکات عامی است. اگر کسی از این رزق برخوردار شد، شاکر بود، اون وقت باطن سوره به اون رحیمیت خدای متعال در سوره هم برای انسان گشوده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، که این آغاز به بسم الله فقط مربوط به امور عادی نیست، در امور معنوی، سیر معنوی احتیاج به این بسم الله بیش از بقیه موارد دیگه. فرمود اگر کسی در هر امر مهمی بدون بسم الله شروع بشه به نتیجه نمیرسه. بدون استعانت از اسماء الهی هیچ کار مهمی به مقصد نمیرسه. لذا اگر انسان میخواد وارد سوره بشه، از برکات سوره برخوردار بشه، از عنایات خدای متعال در این سوره با بسم الله بعد شروع کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. همه اون چه در آسمان ها و زمین هست خدای متعال رو تسبیح کردن و او عزیز حکیم است. شاید بشود استظهار کرد خدای متعال میخواد یه امر مهمی رو در این سوره بیان کنه، ولذا مقدمش اینه که خدای متعال منزه از عیبه. این برنامه‌ای که در این سوره هست، این طرحی که در این سوره هست، طرح خدایی است که سبح لله، همه مخلوقات رو تسبیح کردن، هیچ عیبی در کار او نیست. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. کمان که در مسبحات دیگه هم همینطوره، در سوره جمعه داستان همینه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین. کسی مناقشه نکنه. یهود سخنشون این بود دیگه، تلقیشون این بود که نبوت باید در بین اونها باشه، براشون قابل قبول نبود که منتقل بشه به نسل حضرت اسماعیل، لذا مناقشه میکردن دیگه. ادامه سوره هم با اینها درگیری هست، اینا خیال میکردن باید پیغمبر از اونها باشه، چون اینا اهل کتابن. وجود مقدس است ابراهیم سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام، دو تا فرزند داشتن، دو مسیر تو عالم باز کردن، یکی رو بردن در شام و انبیاء بنی اسرائیل، یکی هم در عرض کنم جزیره العرب و کنار کعبه و مسیر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. بنی اسحاق تلقیشون بوده که ادامه نبوت هم باید در بین اونا باشه، حتی تلقیشون اون انسان موعود هم از اونها باید باشه. لذا تو این موضوع با خدای متعال وارد درگیری شدن. این که در قرآن میفهمد که اگر معترض به جبرئیل هستید، جبرئیل مأمور خدا بوده وحی برای این پیغمبر آورده، با خدا دعوا کنید. اینا با خدا نزاع دارن که چرا وحی آورده این طرف، وحی بعد اون ور باشه، ما پیغمبر باشیم. خدای متعال میفهمد یسبح لله، این خدایی که این مسیر رو معین کرده، همه کائنات رو تسبیح میکنن، عزیز حکیمه، تحت نفوذ هیچ کسی نیست. اینطور نیست کسی دیگه به خدا فرمان داده، اراده خود اوست و این اراده عزیز، اراده حکیم هم هست، همراه با عزت و حکمته، نه تحت نفوذ دیگرانه، نه کار غیر حکیمانه کرده، همه کائنات هم رو تسبیح میکنن. این سوره هم همینطوری، سبح لله ما فی السماوات و الارض، هر چه در آسمان ها و زمین هست خدا رو تسبیح کردن. و هو عزیز الحکیم، او این خدایی که صاحب مقام غیب هست عزیز و حکیمه. عزیز است یعنی نفوذ ناپذیره، اراده هیچ کسی در تصمیم او نفوذ ندارد. یفعل ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید به عزته. هر حکمی که اراده می کند انشاء می کند. چرا؟ چون عزیز است. غیر عزیز حکمش تابع اراده خودش نیست، دیگران نفوذ میکنن، مستقیم غیر مستقیم، گاهی حرف دیگران رو میزنه. خدای متعال یحکم و ما یریدو به عزته. اون چه در این سوره میاد ناشی از عزت خداست، تحت نفوذ دیگری نیست. خدای متعال خدای عزیز و حکیم است. در عین اینکه کائنات بر او کمترین تأثیری ندارن، کارش هم حکیمانه است. اینطور نیست عزیزی است که سر علی ابو زبل حالا به تعبیر غلط من سر به هوا کار میکند، عزیز حکیم است. لذا همه کائنات رو تسبیح کردن. این تسبیح هم ملاحظه فرمودید دو سه تا تصویر داره. یه تصویر این است که ما حرکت قسری و جبری موجودات رو اینو تسبیح بدونیم، حرکت بی عیب در مسیر یک هدف رو بگیم تسبیحه، ولی اینکه هیچ اختیاری درش نباشه. سبح لله یا سبح لله یعنی جبران در یه مداری که خدای متعال براشون تعیین کرده اینا در حال حرکتن، بدون اختیار دارن حرکت میکنن. بعضی مفسرین اینجوری معنا کردن. معنای دومی که از آیات هم استظهار میشه، بزرگان از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی به دیگران فرمودن، این است که این تسبیح چیزی ورای این هاست، فراتر از این هاست. خدای متعال در جای دیگه فرموده و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید، همه تسبیح میکنن. پیداست این با لسان نطق صرفاً یک حرکت قسری و جبری مخلوقات در مداری که خدای متعال براشون معین کرده نیست، اینو که همه میفهمن، این قابل فهمه. حالا همه هم نفهمن قابل فهمه، این که نمیفهمید پیداست یه تسبیح دیگری است که مخلوقات در عالم تسبیح میگن، لسان دارن، نطق دارن. خدای متعال در مواردی هم پرده از این نطق برداشته. مورچه با حضرت وقتی حضرت سلیمان وارد اون سرزمین میشن صحبت میکنه با بقیه مورچه ها، قالت نملتون، پیداست بزرگشون بوده، این نک تنکیر اینجا شاید علامت تعظیمه، قالت نملتون، شاید هم تسخیره نمیدونم، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، برید تو خونه هاتون که لشکر از سلیمان شما رو زیر دست باله نکنن. و هم لا یشعرون، حضرت خندش گرفت، زبان این حیوانات رو میفهمید؟ پس اینا دارن برای خودشون نطقی دارن، با هم دیگه حرف میزنن، چه حرفی؟ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. یا اون پرنده ای که عرض کنم هدهد که برای حضرت سلیمان پیغام آورد که بله من رفتم یه سرزمینی، اونجا مردمی هستن خورشید میپرستند و اینا. پس بنابراین حیوانات هم نطقی دارن، موجودات نطقی دارن در عالم، ولی ما متوجه نشیم. اینم قول دوم که این تسبیح، تسبیح به لسان نطقه و همه مخلوقات برای خودشون تسبیحی دارن، قلقله ایست در این عالم اگر گوشه شنوایی باشد و این تسبیح ها رو بشنود. بزرگی فرموده بودن امام رضا علیه السلام، یکی از چیزهایی که به من دادن اینه که به من لطف کردن من تسبیح بعضی از مخلوقات رو میشنوم، خوابم دیگه نمیبره. نهد میکنید حالا نسبت به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داده شد. حالا عیال اینجوری همه مخلوقات تسبیح بلسان دارن. یه نکته سومی هم هست که شاید مراد بعضی از بزرگان مفسرین همینه، این است که ما همینطوری که یه ذکر لسانی داریم و یه ذکری داریم که ذکر عملی است، تسبیح هم همینطوره. و گاهی اوقات ذکر عملی بالاتر از ذکر لسانی است. انسان یه موقعی لسانش ذاکره، آرام آرام ذکر به قلب انسان نفوذ میکنه، قلب میشود قلب ذاکر. و این عرش وجود انسان وقتی ذاکر میشه به تدریج همه قوا ذاکر میشن، تمام قواش تحت ذکره، به طوری که حالا اگر این کامل شد میشود کلمه ذکر، همه وجودش ذکر الله میشه. کما اینکه در باب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب آمده، انزلنا الیکم ذکرن رسولا، خود وجود مقدس حضرت حقیقت ذکری هستند که از عالم بالا نازل شده. در ذیل این آیه شریف ملاحظه فرمودید الا بذکر الله تطمئن القلوب، عبد یاد خدا کند، خدا یاد عبد کند، موجب آرامشه. الا بذکر الله اضافه به فاعل یا اضافه، الا به ذکر الله ذکر خدا عبد را یا ذکر عبد خدا را، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یه روایتی ذیل این آیه است، الا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. این ذکر، ذکر اختیاری است، همه قوا می شوند ذاکر. این ذکر از ذکر عملی بالاتره. شاید این آیات ناظر به همون ذکر مخلوقات هست، منتها همه وجودشون ذکره. تمام مخلوقات با همه قواشون در مسیری که خدای متعال برای اونها معین کرده اختیاراً دارن سیر میکنن و این باطنش تنزیه و تسبیحه. قلنا للسماوات والارض ائتيا طوعا وكرها قالت اتينا طائعين، با سر آمدن همشون. اگر چنین چیزی در عالم تصویر بشه که همه مخلوقات قبول کردن نزاهت حضرت حق و طرح و تدبیر حضرت حق رو، با همه قوا دارن در مداری که او معین کرده آگاهانه و با اختیار بندگی میکنن خدا رو، حرکت میکنن، این تسبیح بالاتر از تسبیح زبانی است. همه وجودشون خدای متعال، صنع الهی رو، اراده الهی رو تسبیح میکنن. این هم یه معنایی است که شاید مراد باشه. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو، این خدایی که کائنات رو تسبیح میکنن، خدای عزیز و حکیمه. این خداست که افعالش شایسته تسبیحه. و هو العزیز الحکیم، له ملک السماوات و الارض، یحیی و یمیت، و هو علی کل شیء قدیر. فرمان روایی کائنات از اوست، نه فقط ملک عالم، ملک عالم، اراده او در عالم کار میکند. او مالک است، او فرمان رواست، او ملک است. لهو ملک السماوات و الارض، لله ما فی السماوات، این ناظر به ملک. لهو ملک السماوات و الارض، فرمان روایی عالم با اوست، اراده او در کائنات کار میکند. فرمان و اراده او عالم رو سیر میدهد، هیچ چیزی جز اراده او در حرکت عالم نقش نداره. لهو ملک السماوات و الارض، فرمان روایی کائنات از اوست. در این فرمان روایی یحیی و یمیت، میمیراند و زنده میکند. انواع احیاء و اماته، بهار و پاییز، نمیدونم احیاء و اماته هایی که در باب انسان هست، دنیا و برزخ و قیامت و یحیی و یمیت، بلکه این شاید در همه کائنات جاریه، یحیی و یمیت. این دوتا اسم شاید اشاره است به اون چه در این سوره ازش بحث میکنند. سیر امت با نبی اکرم یه مرحله موت داره، یه مرحله حیات داره. در آیات بعد میاد اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، که این ناظر به ظهوره. گویا امت و عرض میمیرند، حضرت دوباره میاد عالم رو احیا میکنه. فهمت خدای متعال خدایی است که ملک هستی از اوست. لهو ملک السماوات و الارض، یحیی و یمیت، و هو علی کل شیء قدیر، بر هر کاری قادر است. احیا و اماته میکنه، یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، و هو علی کل شیء قدیر. که شاید این یحیی و یمیت از فروع علی کل شیء قدیره. یحیی و یمیت و هو علی کل شیء، این خدایی که ملک سماوات و ارض در دست اوست، در طرح اداره عالم احیا و اماته دارد، علی کل شیء قدیر، یه فرمان روایی است که بر هر کاری قادر است. شاید ظهور اون چه در این آیات بعد میبینیم ظهور قدرت الهی است. آیه بعد اینه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، که این انشاءالله بعدا ترجمه میکنم. مرحوم علامه طباطبایی دو سه تا معنا رو برای این آیه خودشون پسندیدن، یه معانی دیگه هم نقل کردن. بعدا میفهمن بقیه معانی که گفته شده دیگه قابل ذکر نیست. اولین معنایی که خودشون استفاده کردن اینه که هو الاول و الاخر رو از فروع علی کل شیء قدیر میدونن، ظهور قدرت الهی در عالم، این اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت رو بر اساس احاطه قدرت تفسیر میکنن. و هو علی کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و هو بکل شیء علیم، یه بارم بر اساس علم معنا میکنن. و هو به کل شیء میگن احاطه علمی خدای متعال تو این آیات محل بحثه، احاطه قدرت. و هو علی کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، احاطه علمی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و هو به کل شیء علیم. السلام علیک یا ابا